بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بنا شد که روزهای سه‌شنبه به جای درس اصول درس رجال داده بشود. بحث ما در مورد توثیقات عامه بود. رسیدیم به ششمین مورد از توثیقات عامه و آن عبارتند از رواتی که در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است. فراوان شما اسم علی ابن ابراهیم رو شنیدید، مخصوصا مرحوم کلینی زیاد از علی ابن ابراهیم نقل می کند روایات، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، ابیه کیه؟ آفرین هاشمه. خب یعنی ابراهیم ابن هاشمه. بله. خب در اینجا بله بیش از 7000 روایت تقریبا مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرده. حالا اگر روایاتی که صدوق نقل کرده است از مرحوم علی ابن ابراهیم، چه در امالی، چه در کمال الدین و چه در عیون اخبار رضا، ستاش کتابای کلینی هستن، کتابای صدوق هستن، امالی، کمال الدین، عیون اخبار رضا، اگر روایاتی که مرحوم شیخ صدوق از علی ابن ابراهیم نقل کرده اینا رو هم اضافه کنیم به اون چه که در کافی آمده، اینها شاید نزدیک 7000 و تقریبا نزدیک های 7150-160 روایت می شود. بنابراین علی ابن ابراهیم عرض کنم خدمت شما قمی کثیر الروایه بوده است، کثیر الروایه بوده است. کثیر الروایه هم یکی از موارد توثیقات محسوب می شود، که حالا اگر علی ابن ابراهیم کثیر الروایه هم نبود اصلا مورد توثیق قدمای رجالیین هست، مورد توثیق قدمای رجالیین هست. خب در مورد تاریخ تولد و تاریخ وفات او نمیتوان سنه خاصی رو مطرح کرد، ولی بر اثر قرائن میتوان یک سنه احتمالی رو به دست آورد. قدر متیقن این است که علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر معروف مال اواخر قرن سوم هجری قمری و تا اوائل قرن چهارم هجری قمری، این قدر متیقنشه، ولی چه زمانی متولد شد و دقیقا چه زمانی فوت شد نمیتوان به طورت دقیق این را مطرح کرد. آره هجری قمری، نه هجری شمسی، یعنی مال اواخر قرن سوم هجری قمری و میره داخل در قرن چهارم، اوائل قرن چهارم هجری قمری. بله؟ چی؟
قرن
سوم هجری دارم. خب همین دارم. نه. اواخر قرن سوم وارد در قرن چهارم می شود. در این مدت زمان بودشون. ولی دقیقا سال تولدش خواه سال وفاتش رو دقیقا نمیتوان مشخص کرد، ولی یه نکتهی وجود دارد با اون اینه که در عیون اخبار رضا که مال شیخ صدوق هست حداقل دو روایت داریم. بله، دو روایت داریم که دلالت می کند بر این که بله شیخ علی ابن ابراهیم قمی تا سال 307 وجود داشته. سال 307 اون دو تا روایت را حداقل دو روایت ولی بیشتره، من دو تا روایت رو میخونم، از این دو تا روایت میتونیم تقریبا یه چیزهایی رو به دست بیاریم.
صحابی
امامادی بود. آره جو صحابی است، صحابی احمد. بله خیلی میگه صغرا
از
ایشون
شده.
چی؟
غیبت
صغرا.
خب
خوب. خب
از چه سال
شروع شده؟ سال 255 بوده. البته یه خود اختلافیه. بعد کردن 55 56 57 همین مایه ها 50 50
50 سال قبلش میشه امامادی دیگه.
بعد
اونجا میشه مال قرن دوم ایشون میشه مال قرن دوم.
نه غیبت تو قرن سومه.
غیبت قرن سوم 50 سال قبلش میشه امامادی دیگه. سه 50 سال
آره اگر 50 سال قبلش رو حساب بکنیم میشه قرن دوم.
قرن دوم
این از صحابی امامادی بوده؟ نه این شما قطعی نگیرید این نوشته ها رو. اینا قطعی نگیرید. حالا من توضیحات میدم خدمت اینا همش ظنیه. ملاحظه فرمودید؟ نه نه خیر
نه.
خب عرض کنم خدمت شما، پس ما از دو تا روایتی که مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا نقل کرده است یه چیزی به دست میاره که پیشون سال 307 زنده بوده. قال صدوق حدثنا حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب عليه السلام بقوم بقوم في رجب سنة 39 و300 اینی که بهش گفته در سال 339 بوده. این مطلبی رو که حمزة ابن محمد به شیخ صدوق گفته، این مطلب مال کیه؟ 339. خب چی گفته؟ قال اخبرنا علی ابن ابراهیم. قال اخبرنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم سنت 37 در سال 309 مطلبی را به ما داد، خبری به ما گفت، ان ابیه. خب ای علی ابن ابراهیم مطلب را در چه سالی گفته؟ 307. پس معلومش 307 زنده بود این علی ابن ابراهیم. عیون اخبار رضا 309. این عیون اخبار رضا جلد یک صفحه 256. روایت دوم، روایت دوم هم همین است، یعنی صدوق میگوید حدثنا حمزه بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن الحسید بن ابی طالب، علی بن ابی طالب علیه السلام، قال اینجاش مهمه، قال اخبرنی علی بن ابراهیم بن هاشم، قال اخبرنی علی بن ابراهیم بن هاشم سنت سبع و سلاس معا. این هم تاریخه، علی بن ابراهیم در تاریخ سبع و سلاس معا این مطلب را بیان کرده. این هم همون عیون اخبار رضا جلد یک صفحه 258. خب در اینجا در مورد این که از اصحاب کی بوده است اختلافی است. بعضی ها میگن از اصحاب امام حسن عسکری است، بعضی ها میگن از اصحاب امام قبل از امام حسن عسکری است. امام حسن عسکری در سال 260 به شهادت رسیده است، در سال 260. اگر در سال 260 امام حسن عسکری به شهادت رسیده باشد، بعد علی ابن ابراهیم هم از اصحاب امام حسن عسکری باشد، تقریبا حدود 47 سال بعد از امام حسن عسکری زنده بوده است. اگر 47 سال بعد از امام حسن عسکری زنده باشد، دیگه سال 37 به بعد دیگه تقریبا تو مایه های ممکنه از 60-70 سال به بالا بوده. علی ابن ابراهیم
سلطان امام
حسن نه قیام امام حسین سال 61 بود. آره 61، بله. خب عرض کردم خدمت شما امام حسن عسکری بعضی میگن سال 260 فوت کرده به شهادت رسیده، بعضی میگه 255، بعضی میگه 257، یه اختلاف این چنینی وجود داره. بله اگر ما سال 255 حسابش کنیم، درسته؟ تقریبا 50 و خورده‌ای سال علی ابن ابراهیم بعد از امام حسن عسکری زنده بود، طبق اون دو روایت عیون اخبار رضا، اگر تازه از اصحاب امام حسن عسکری باشه، درسته؟ اگر از اصحاب امام قبلی باشه، نه اون دیگه مدت عمرش خیلی بیشتر میشه. در هر صورت تاریخ دقیقی را ما راجع به وفات و یا حیات علی ابن ابراهیم قمی نمیتونیم پیدا کنیم. علی ابن ابراهیم قمی مزارش هم تو بازاره، مزاری توی بازار رفتید زیارت، آره زیارت کنید بارک الله. بله
خب بگیم جز اصحاب امام هادی بوده،
خب
بگیم این دوست روایت دیگه ضعیف میشه، معتبر دیگه
نیشه، زندگی
نمیشه، خیلی دیگه عمرش طولانی میشه.
بله میشه، من چند سال میشه؟ صد سالی میشه؟
صد میشه، صد میشه، صد میشه.
بله نه اینا عجیب نیست،
نه.
بله اگر یه دفعه برسه به 150 160 170 دیگه این خیلی خیلی نادرت میشه، نادره اون بعدش درسته، ولی تا 100 110 اینها الله خیر. ما یکی از بستگانمون 127 سال بود، دو سال پیش بود 127 سال بله عرض کردم این بالاخره ضد نقیض در اسناد تاریخی وجود داره. بله درست آره. بله یه آقایش توی قم، ایشون هم اسمش مقامیه، جزء علمای دوران رضا شاه بوده، الان زنده است، الان هم زنده است. یه قصه هم اتفاقا داره، چون داماد سادات برقعیه، بزرگ سادات برقعی زمان رضا شاه، اسمش حاج شاه بود، یعنی مادرش اسمش گذاشته بود شاه، رفته بود مکه بهش گفتن حاج شاه، مغازه‌ای داشت تو بازار قدیم قم حاج شاه. ایشون خلاصه یه نفر میاد مغازه چیزی بخره، قیمت رو بهش میگه، حاج شاه قیمت رو بهش میگه، میشناخته شما، بهش آقا فقط تو داری سر من کلاه میذاری؟ گفت به جده هم زهران، نه والا من کلا نمیدارم، من قیمت واقعی یه مختصری هم. اون آدم مشتری فحش میده به حضرت زهران، خیلی ناراحت میشه، میره در بازار یک دشنهی میخره، همین حاج شاه، میره در خونشون، وقتی میره در خونشون میاد بیرون، بدون گفتگو دشنه رو میکنه تو شکمش، طرف رو میکشه. در دوران رضا شاه به قبل یک رسمی بوده در قم، هر کس جنایتی میکرده میرفته در حضرت حرم حضرت معصومین، هیچ کس کار بهش نداشته تا بیاد بیرون، وقتی آمد بیرون حکومت میگرفتش، تا دوری رضا شاه بود. این حاج شاه میره در حرم حضرت معصوم میشین، بست میشینه، فامیل هاش دیگه مرتب بچه هاش غذا اینا میبرن باش، تا یه روز رضا شاه میاد قم، میره حرم، تولیت حرم قصه رو برای رضا شاه بیان میکنه، میگه منو ببرید پهلوش، وقتی میره پهلوش رضا شاه قلدری بود، قلدران هم حرف میزد، گفت اسمت چیه؟ گفت شاه. بهش میگه تو شاه هستی یا من؟ بهش میگه که جناب شما شاه مملکتی، من شاه مادرم هستم. رضا شاه خوشش میاد، بعد دستور میده به تولیت که به حکومت قم اعلام کنه هیچ کس کاری به این شخص نداشته باشه، از آزاد میشه میره دنبال کاره. حالا اون موقع دامادی داشته به نام مقام جزء علما بوده، ولی خب با شاه بوده، هنوز هم الان زنده از ایشون. لطام رو تویدانی تا صد خورده ایره شما چیز نکنین، کار نکنین، چیز بعیدی نید. نمی مزاحی بود که گفتیم خدمت ها. خب تا اینجا مقدمه بود راجع به خود علی ابن ابراهیم قمی، اما در مورد تفسیرش در زمان ما تفسیری وجود دارد معروف به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، اما آیا واقعا این تفسیر مال علی ابن ابراهیم قمی هست یا نیست؟ مورد شک و تردید هست، مورد شک و تردید هست. قادر مسلم علی ابن ابراهیم قمی دارای کتاب تفسیری بوده است، این مسلم است، ولی آیا این کتابی که معروف است به تفسیر علی ابن ابراهیم، آیا واقعا این مال علی ابن ابراهیم هست یا نیست؟ این محل اشکال هست، این محل اشکال. دلیل بر این که علی ابن ابراهیم دارای کتاب تفسیری بوده، دلیلش گفته نجاشی و شیخ طوسی است. شیخ طوسی راجب شیخ نجاشی راجب علی ابن ابراهیم این چنین میگوید: ابوالحسن القمی، ابوالحسن کنیه علی ابن ابراهیم بوده، ثقتون فی الحدیث، ثبتون، معتمدون، صحیح المذهب، سمعون، یعنی مرتب روایت گوش میداده، فاکثر، هی بیشتر گوش میداد از به روایت نقل میکرد، و لهو کتاب تفسیر، کتاب تفسیری داشته است. رجال نجاشی رقم 680. خب در اینجا اختلاف نظر هست که آیا این کتاب تفسیری که الان به چاپ جدید دو جلده، چاپ‌های سنگی قدیم یک جلد بود، ولی چاپ‌های جدیدی که الان شده دو جلد است، آیا این کتاب همون کتاب تفسیری است که نجاشی میگوید یا شیخ طوسی میگوید؟ این محل اختلافه. علتش اینه که راوی این تفسیر، اولا خود این تفسیر تفسیر روایی ها، این تفسیر تفسیر روایی است. ما چندین کتاب تفسیری داریم که تفسیرهای روایی هستند، یکیش همینه. از میان متأخرین هم صاحب حدائق تفسیر روایی داره به نام تفسیر کبیر، مرحوم بله علی آفرین را یاد احسن تو، اینم یکیه که فرمودن، یکی دیگه هم بله نور السخلین، نور السخلین مال علی ابن جمعی حویزه‌ای است. علی ابن جمعی حویزه‌ای از شاگردان علامه مجلسی بوده. بله خب در هر صورت آره، علت این که مورد شک و تردید هست، راوی روایات تفسیری علی ابن ابراهیم شخصیست به نام ابوالفضل العباس، ابن محمد ابن القاسم ابن حمزه، خب در اینجا ابوالفضل العباس شناخته شده نیست، گرچه پدرش که محمد باشد شناخته است، شناخته شده است، و در کتاب‌های رجالی این محمد که پدر ابوالفضل العباس معروف به محمد اعرابی، این شناخته شده است، ثقه هم پدر ثقه است. جدش که ابوالقاسم باشه اون هم شناخته شده است و مورد توثیق واقع شده. بحثش مفصله، من دیگه نمیخوام وارد این قضیه بشم، ولی خود ابوالفضل العباس شناخته شده، این یک نکته، این یک طرف قضیه. از طرف دیگر هم روایاتی که در این تفسیر نقل شده است، این ابوالفضل العباس بعضی ها را، بعض از این روایات از علی ابن ابراهیم نقل می کند، بعضی دیگر از روایات را عرض کنم خدمت شما از شخصی به نام ابوالجارود، ابوالجارود المنذر نقل می کند. خب این سرمنشأ شک و تردید شده است. سه تا قول در این ارتباط وجود دارد. یک، علی ابن ابراهیم تفسیری داشته است مسلم بنابر شهادت خدمای از رجالیین، ولی در مورد این تفسیر موجود، این تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، مال دیگری است به علی ابن ابراهیم نسبت داده شده. نظریه دوم، این تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم هست، نظریه سوم، این تفسیر ملفق از علی ابن ابراهیم و ابن ابوالجارود هست، ملفقی از علی ابن ابراهیم و ابن ابوالجارود هست. خب حالا در میان این سه تا قول کدام یک برحق است، ما میبایستی در ارتباط عرض کنم خدمت شما یک تحقیقی در این زمینه داشته باشیم تا به نتیجه درستی برسیم. خب اگر چنانچه، خوب دوستان دقت کن، اگر چنانچه تفسیر مال علی ابن ابراهیم بود، علی ابن ابراهیم در مقدمش شهادت داده، حالا عبارت رو بعدا میخونم، شهادت داده که من از ثقات نقل کردم، در نتیجه هر رجلی از راوی در سند تفسیر علی ابن ابراهیم باشد توصیف شده است، ولی اگر نه مال علی ابن ابراهیم نبود و یا تلفیقی بود از علی ابن ابراهیم و ابن ابوالجارود، اون جمله‌ای که در مقدمه بود معلوم نیست اون جمله مال علی ابن ابراهیم باشد. وقتی که نبود دیگه قابل استناد نخواهد بود، و رواتی که در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هست دلاله بر توثیق عامه نمی کنه، علی رغم این که فحولی مانند شیخ حر عاملی در وسائل شیعه، من وسائل شیعه جلد 20 رو که یک کتاب رجالی آورده بودم براتون بخونم عبارات ایشون رو در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم، و فحلی مانند مرحوم آی خویی، چون پذیرفتند این شهادت در مقدمه کتاب علی ابن ابراهیم که کتابی که موجود است مال خود علی ابن ابراهیم هست، در نتیجه این شهادت دلالت بر توثیق عامه میکنه. حالا این تحقیقشو باید جلسه آینده من مفصل خدمت شما توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.